باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما که در این زمان بیننده برنامه اصل ایمان هستید، برنامه ای که هدف و غایتش برای شما واضح و روشن شده، اما باز هم تکرار میکنیم نشان دادن مکاتب و ادعاها و منابعی که به عنوان رسیدن به راه مستقیم و رسیدن به حقانیت هست و نقد اونها و همراه معرفیش رسالت برنامه اصل ایمان هست و قرار شده که یک جریانی رو با هم دیگه پیگیری بکنیم و به هر حال در یک خطی قرار بگیریم که در آخر بتونه برای همه ما باعث بصیرت بالایی در دین خودمون، مذهب خودمون، اعتقاد یا مکتبی که داریم ازش پیروی میکنیم بشه. در این برنامه طبق معمول شنبه های هر شنبه‌ای که ما با شبکه جهانی ولایت میهمان منازلتون هستیم، در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام والحسین عباسی هستیم. سلامی به نیابت از شما خدمت استاد عزیز و ارجمند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات بسیار خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصی حضرت ولی اصحابان الله الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. عزیزان میدانید در هفته‌های گذشته در ادامه اون مطلبی که خدمتتون عرض کردم، هدفی که ما داشتیم، رسیدیم به نقد تفکراتی که به هر حال موسوم هست به شیطان پرستی. توضیحات رو استاد عباسی دادن، نمادها گفته شد در یک جلسه به صورت مفصل. تفکرات و روش‌های جذبی که اونها دارن برای جذب جوانان رو استاد عباسی براتون تبیین کردن. مقداری به فیلم‌هایی که درش این تفکر گنجانده شده بود پرداخته شد، قسمت‌هاش رو با هم دیگه دیدیم. برخی بازی‌ها که در اونها به نحوی اومده بودن، برخی از المان‌ها و نمادهایی رو استفاده کرده بودن که مرتبط با اون تفکر بود رو با هم دیگه دیدیم در برنامه گذشته اصل ایمان. و دو تا نکته رو استاد عباسی در طول این موضوع و نقد شیطان پرستی که داشتیم تاکید کردن که من یادآوری بکنم. امشب می‌خوام این دو نکته رو یادآوری بکنم که فکر کنم در ذهن شما عزیزان هم وجود داشته باشه. یکی از موضوعات بحث قدرت‌های ماورایی بود که این به هر حال افراد و آقایون استفاده می‌کنن ازش یا بهش استناد می‌کنند. به هر حال نکاتی که مثل جادوگری، مثل جادوی مختلف، استفاده از ابزارالاتی که ظاهرش ما چیز دیگه‌ای می‌فهمیم اما نتیجه‌ای که اونها براشون داره فراتر از تصور ما هست، حداقل این گونه دارن به ما معرفی می‌کنن. و نکته بعد بحث روش‌های جذبی که با جذابیت همین جادوگری‌ها و این قدرت‌های ماورایی که مدعی هستن دارن هست. ما می‌خواستیم در این خصوص در خدمت استاد عباسی باشیم، ببینیم که اصالتاً آیا اصلاً همچین قدرتی رو اینها دارند، ندارند. اگر قدرتی که به صورت ماورایی این شیطان پرست و مدعی هستند دارند صحیح هست، چگونه باید بهش مقابله بکنیم و این راهی که از طرق جذب تفکر جوانان هست رو برای ما انشاءالله طوری تبیین بکنن مثل همیشه که بتونیم راحت نقد بکنیم و دید منتقدانه نسبتش داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحثی که داشتیم در جلسات گذشته در رابطه با شیطان پرستی و خب به هر حال جزء اون سرشاخه‌ای بود که عرض کردیم به عنوان منکرین خدا یا مقابلین خدا، اونایی که مقابل با جریان الهی قرار گرفته‌اند، بحث هایی رو داشتیم و خب هم نمادها بررسی شد، هم الحمدلله رب العالمین فیلم هایی که در این حوزه اتفاق افتاده برخیش رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم. اما اینکه واقعا در بحث جذب یکی از چیزهایی که استفاده میکنن بحث سحر و جادو هست و اینکه فراوان سوال میشه که آیا واقعا این سحر و جادو وجود واقعی و خارجی دارد یا خیر و آیا میشه از این نیروها اونها استفاده بکنن. و حالا دیدگاه در واقع دینی و قرآنی ما درباره این مسئله چی هست؟ به خاطر اینکه خب خیلی مورد سوال هست و خب اینها هم به شدت دارن از این استفاده میکنن. ما این بحث رو بررسی میکنیم و الا به صورت اولی در سیر بحث ما نیست، ولی از اون چیزهایی است که به بینندگان وعده دادیم و به اون عمل میکنیم. ببینید، ما بحث سحر رو به عنوان یک امری که قابل تحقق است در آیات قرآن داریم، اشاره به اون شده، یعنی امکان استفاده از نیروهای منفی وجود داره. این نیروهای منفی که استفاده میشه غالبا از طریق ارتباط گیری با اجنه هستش، با جن ارتباط گرفته میشه و نیروی منفی ازش استفاده میشه، که ما یک آیه‌ای رو بسیار بسیار مفصل داریم در قرآن کریم که اشاره به بحث جن و اجنه کرده به صورت مفصل، که خب این در حال میراثی است که در جریان قوم بنی اسرائیل به صورت جدی وجود داشته و آیه‌ای هم که به همین مسئله اشاره داره، آیه 102 سوره بقره، به حال آیه است که به جریان بنی اسرائیل و اتفاقی که در بنی اسرائیل به وقوع پیوست آمده. در آیه 102 سوره بقره توضیحی رو در واقع در این رابطه میده، میفرماید که من آیه رو بخونم، ترجمه رو و توضیحات رو بدم. و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. آیه 102 سوره بقره. ترجمه آیه رو هم ما با هم دیگه مرور داشته باشیم. در ترجمه آیه آمده است و آنچه را که شیطانها شیاطین در سلطنت سلیمان خوانده و دست گرفته بودند پیروی کردند و حضرت سلیمان کفر نورزید، لیکن آن شیاطین یا اون شیطان صفتها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند. یعنی درسهای با استفاده از در واقع اطلاعاتی که پیدا کردند از امور ماورایی، اینها شروع کردند یاد دادن سحر به مردم و در واقع مقابل جریان الهی قرار گرفتن و کفر ورزیدن. و نیز از آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود پیروی کردند، با اینکه اون دو فرشته هیچ کس رو تعلیم سحر نمی کردند مگر اون که قبلا به ایشون می گفتند که ما وسیله برای آزمایش شما هستیم. یعنی یه عده آمدن از قدرت‌های ماورایی در واقع از سحر شروع کردن سوء استفاده کردن و در زندگی مردم یک سری مشکلاتی رو ایجاد کردن. خدا آمد هاروت و ماروت رو فرستاد که در واقع باطل کردن سحر رو به مردم آموزش بدن، اما متاسفانه باز همین مسئله آمد یک زمینه ای شد برای سوء استفاده. یعنی اون بخش های مفید رو که از هاروت و ماروت بعد می گرفتن و بطلان سحر انجام می دادن رو بهش دقت نکردن و رفتن سراغ اون بخش های مضر قضیه، زیانبار قضیه، که باز استفاده از اون در جهت سحر و تعلیم‌های شیطانی بود. بعد می‌فرماید که خب حالا در ادامه می‌گه که پس زنهار کافر نشوید، ولی آنها از آن دو فرشته چیزهایی می‌آموختند که به وسیله آن، حالا چیزهایی که اونها به جای بطلان سحر یاد گرفتن، یکیش این بود تو بحث سحر که میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. یعنی یکی از اتفاقاتی که اونها رقم می زدن جدایی انداختن بین به اصطلاح مرد و زن، بین به اصطلاح دو کسی که به عنوان همسر دارن با همدیگه زندگی می کنن. بعد میگه که هرچند بدون فرمان خدا نمی توانستن به وسیله آن به احدی زیان برسانن. تأکید بر این می کنه که در واقع این قدرت محدود هست و محصور هست تحت اراده خداست، که این هم توضیح داره من عرض خواهم کرد. بعد و چیزی می آموختند که برایشان زیان داشت و سودی برایشان بدیشان نمی رسانید، و قطعا حالا یهودی ها دریافته بودند که هر کس خریدان این متاع باشد در آخرت بهره ای ندارد، و اینکه چه بد بود آنچه به جان خریدن اگر می دانستند. این آیه 102 سوره بقره هست در رابطه با سحر. اما آنچه که به هر حال درباره این سحر باید ما عرض بکنیم، کارکردهایی است که سحر و اعمال ساحرانه میتونه داشته باشه. کارکردها رو میگیم و باز تفاوت اون رو با نیروهای الهی میگیم تا بعد برسیم ان شاء الله به پاسخ دادن. یکی از کارکردهایی که قدرت‌های به هر حال ساحرانه دارد، قدرت‌های غیر الهی، قدرت‌های برگرفته از همکاری با اجنه یا در خدمت گرفتن اجنه دارد، جابجایی و تصرف در اجرام هست، در اشیا هست، که اینجا تصریح آیه 39 سوره نمل این هست: قال عفریت من الجن انا قاتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. من برای شما تخت بلقیس رو از به هر حال اجنه که تحت اختیار حضرت سلیمان بود، گفت من برای شما تخت بلقیس رو می آورم قبل ان تقوم من مقامت، قبل از اینکه شما از به هر حال جای خودت بلند بشی، یعنی لحظاتی طول میکشه تا من بتونم تخت بلقیس رو از جای دیگر به اینجا بیارم. پس یکی از کاراش این است که میتونن در اجرام به هر حال تصرف بکنن در جابجایی اجرام. این یک نکته. نکته دیگه احاطه و تصرف در افکار هست، که این در این حوزه هست، آگاهی از فکر دیگران، میتونن فکر افراد رو مطلع بشن، انتقال افکار خود به دیگران، میتونن فکر خودشون رو به اون افراد منتقل بکنن، و نکته دیگر تغییر تصویر ذهنی دیگران هست که ایجاد به هر حال تغییر یا تشویش در ذهن دیگران انجام بدن، که این رو ما در آیه 66 سوره طه میتونیم مصداقش رو پیدا بکنیم، که حضرت موسی خطاب به اونها سحره‌ای که آمدن از جانب فرعون گفت: قال بل القوا فاذا هبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. حضرت گفتش که بلکه شما بیاندازید. اونها ناگهان ریسمان‌ها و چوب دستی‌هاشون رو انداختن، بر اثر سحرشون در خیال او، در خیال حضرت موسی چنین مینه بود که اونها با شتاب میخزن. در واقع در خیال حاضرین اینگونه تصرف کردن که گویی اینها در حال خزیدن و در حال به اصطلاح حرکت سریع هستن، این چوب دستی ها و اون به اصطلاح تناب هایی که در اختیار اینها بود، که این میشه احاطه و تصرف در افکار. گاهی اوقات فکر یک اتفاقی رو در ذهن ما، یک فکر سوئی رو، یک مطلبی رو در به اصطلاح ذهن ما اینها ایجاد میکنن که اون نامطلوب هست. مورد سوم که حالا ما در واقع اصلی ترین رو بیان کردیم، این سه مورد رو، دگرگونی و تصرفات عاطفی در دیگران هست. اونجا افکار رو در وجود می آوردن، اینجا تصرفات عاطفی انجام میدن. یعنی شخص یک مرتبه یک حس اضطراب، یک حس غم براش اتفاق میفته، یک حس به حال شادی ممکنه غیر عادی براش اتفاق بیفته که در واقع علت و ریشه اون رو هم نمیدونه. نظیر این کار اون چیزهایی که به حال تصریح قرآن هست، همین آیه 102 بقره: و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. یکی از آموزش ها آموزشی بود که بین زن و مرد جدایی مینداخت، که حالا این میتونه با بخش زیادش با این تصرفات عاطفی باشه، که یک حس منفی نسبت به همسر، یک اضطراب در کنار همسر وقتی که مثلا همسر از خانه میره، ممکنه این خانوم یا آقا همسرش وقتی در خانه نیست یک حس مثلا شادی بر او غلبه پیدا بکنه، وقتی که همسر به خانه میاد حس اضطراب، حس دلهوره. و چند بار که این مسئله مثلا تکرار میشه، خانم حس میکنه که مشکلی بین او و همسرش هست که نتیجهش مثلا این غمه، نتیجهش در نبودش مثلا این شادیه، در وجود در بودنش این استراب هستش. این سه مورد کارکردهای نیروهای ساهرانه هستن که این نیروهای ساهرانه دارن از قواعد عادی طبیعی دارن استفاده میکنن. یعنی اینو من برای بینندگان اون توضیح بدم، چون در آیه فرمود که همه اینها به هیچ کس نمیتونن ضرر بزنن الا به اذن الله. خب سوال از مفسرین محترم سوال میکنیم که آیا خدا اجازه ضرر زدن به دیگران میدهد؟ اینجا توضیح دادن شخصیت های مانند علامه طباطبایی، بعد از مفسرین دیگر مفسرین آمدن، برخی از مفسرین که ورود پیدا کردن به بحث این آیه با این تفسیری که داره که یکی از طولانی ترین آیات قرآن هم از آیه 102 بقره، آمدن توضیح دادن که این اذن الهی به معنای این که این جزئی از قواعد عادی طبیعی در عالم هست که خدا مقرر کرده. یعنی اونها کار خارج از قواعد عادی طبیعی عالم در و خارج از اراده خدا انجام نمیدن، اونها میان از این نیروهای عادی طبیعی استفاده میکنن. مثالش چی؟ وقتی که به سامری گفته شد تو چطور این کار انجام دادی؟ آیه قرآن تصریح داره، سامری پاسخ داد من یک مش خاک من اثر رسول، از پیک الهی که آمد و رفت، من یک مش خاک از برحال زیر پای و اثر عبور او یک مش خاک برداشتم، چون می دانستم که این یک مش خاک یک اثری دارد و یک ویژگی داره، من از اون استفاده کردم. یا مثل اون موردی که اون شخص برحال ادعاهای باطلی داشت در زمان یکی از امامان معصوم و آمد می رفت دعا می کرد مثلا باران می اومد، شخص باطلی هم بود. خب این حضرت فرمودن که بگید بیاد و بعد بحث گفتن بریم ببینید، در نگفتن بیاد، گفتن که ببینید این کاری که من میگم انجام بدید، برید نگاه بکنید ببینید موقعی که او دعا میکند شما کنار او باشید و برید دست او رو بگردید. دست او رو اومدن گشتن دیدن مثلا یک استخوانی در بین انگشتان او هست که او گفت من این استخوانی رو پیدا کردم که مال یکی از اولیاء الهی است، مال یکی از انبیا هست و این رو در دست قرار میدم، در واقع اثر وضعی کشف این استخوان که این استخوان رو به سمت آسمان نگه دارم، اثر وضعی اون این میشود که مثلا این اتفاق میفته، این باران میاد. یعنی ببینید اون میداند که از کدام روزنه داره استفاده میکنه و هیچ کس بدون اذن خود، لذا این در دایره قدرت الهی است، پس محدوده. حالا توی آسیب ها و مشکلاتی که داره این قضیه عرض میکنم، پس حتما این در یک دایره‌ای هستش از آنچه که در قواعد عادی طبیعی وجود داره. یعنی امکان ارتباط با اجنه به عنوان موجوداتی که در عالم زندگی میکنن و همینطور که امکان ارتباط با ملائکه وجود داره که حالا من توی راهکارها برای مقابله با این قصه از خواهم کرد، اینها میان از اجنه که ما اجنه کافر داریم، اجنه مسلمان داریم، اونها هم مانند ما در روز قیامت محشور میشوند، اونها هم بهشت و جهنم دارن، اونها هم حساب و کتاب دارن و فقط انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام از خود اونها نیست، اونها از انبیای انسانی و به هر حال اونی که در بین انسانها بودن استفاده میکنن. این سه موردی که کارکردهای نیروهای ساهرانه است، اصلی ترین کارکردها. اما تفاوت این کارکردها با نیروهای الهی، خب ببینید این جذابیت زیاد داره دیگه، یعنی از این مسائل بعضی ها حاضرن مدت مدیدی مثلا ریاضت ببینن، کارهایی رو انجام بدن به یکی از این ویژگی ها دسترسی پیدا بکنن. خب لذا این جذابیت بالایی داره و در شیطان پرستی از این بحث سحر و استفاده از سحر فوق العاده داره استفاده میشه و تلاش میکنن از این استفاده کنن. البته سحر اونها، اگر ما سحر رو با جادو متفاوت بدانیم، با جادوگری، سحر اونها به هر حال در واقع قاطی با جادوگریه، با شعبده بگیم، حالا سحر و جادو رو یکی بگیم و شعبده رو جدا بکنیم، سحر اونها در بسیاری از موارد با شعبده یکی هست، یعنی کارهایی رو فقط انجام میدن که هیچ پشتوانه نداره. این پشتوانه که من عرض کردم ارتباط با جن باشه، استفاده از قواعد طبیعی عالم و اینها باشه، نداره. فقط یه تردستیه، بخشش اون هست و بخشش هم همین مسائل ساحرانه. اما چه ویژگی وجود داره، یعنی چه اختلافی با کرامات اولیای الهی، یعنی آیا اینها غلبه دارن یا اولیای الهی اونهایی که از مسیر حق به کرامات دسترسی پیدا میکنن، برای اینکه کسی فریب نخوره و برای اینکه کسی تصور نکنه این کار اینها در واقع آخر اتفاقاتی است که میتونه رقم بخوره. نکته ای که از توانایی ساحرها بسیار محدوده برخلاف اولیای الهی، یعنی یه کارای ما سه تا مورد مثلا عرض کردیم، این سه تا مورد رو، سه تا مسئله رو اینها رو میتونن انجام بدن، غیر از این ورود نمیتونن داشته باشن، غیر از این مسائلی که عرض کردیم نمیتونن ورود داشته باشن. خود این هم در واقع دارای محدودیت براشون هست، یعنی باید ویژه اون اتفاقی که میخوان رقم بزنن کار ویژه انجام بدن، اتفاقات ویژه رو کنار هم بگذارن تا بتونن دسترسی پیدا بکنن. اما اولیای الهی چون به اذن خدا هست، اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، اینها دیگه آموزش های خاص و نمیدونم محدودیت در انجام اینها ندارن. حتی میتونه مثلا از طریق سحر نمیتونن مریض رو شفای واقعی بدن، شفا بدن، مریضی خوب بشه به صورت کامل، اما اولیای الهی میتونن کرامت رو داشته باشن حتی مریض رو شفا بدن. نکته بعدی این که نیروهای جادویی به ابزار، وسیله و تمرکز احتیاج داره برخلاف کرامات اولیای الهی. نمونش همین ماجرایی که در محضر حضرت سلیمان اتفاق افتاد. عرض کردین افریت از جن چی گفت به حضرت سلیمان؟
قبل از اینکه شما بخواید از جواب بدید من میارم.
یعنی چی؟ یعنی من نیاز به زمان دارم. قبل از اینکه بخواید از جا برخیزید شما یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه دیگه شما کارتون اینجا ادامه داره. قبل از اینکه اراده کنی بلند بشی من برای شما میارم. یعنی من نیاز به زمان دارم. حالا قدرت الهی رو ببینید. قال الذي عنده علم من الكتاب، که این رو میگن آصفه به بخیا از اولیاء الهی بوده، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه تو شما پلک چشمت رو به هم بزنی، یعنی به یک چشم به هم زدنی که حالا مثال هست میگه به یک چشم به هم زدنی حاضر میکنم، آصف ابن برخیا که از اولیاء الهی بود گفت من به یک چشم به هم زدنی حاضر میکنم، چون اون نمیخواد تمرکز بکنه، چون نمیخواد از ابزارش استفاده بکنه، چون نمیخواد از کار خاصی رو یا مطالب خاصی رو کنار هم بچینه تا این اتفاق تحقق پیدا بکنه. لذا اینقدر قدرت در او وجود داره که او میگوید قبلا تقوم من مقامک، این میگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. این هم یه نکته ای که در واقع ضعف این سحر و ساحری هستش که از طریق شیطانی اتفاق میفته. نکته دیگه، در صورت وجود نیروهای منفی و مخالف با این نیروهای جادویی توان عمل کردن رو ندارن، یعنی باید همراه باشه. اگر یک نیرو و جهت مخالفی در مقابل اتفاق اینها رقم بخوره، یعنی یه قدرت الهی مقابل قدرت اینها در یه جای قرار بگیره، اینا برنامه‌شون به هم میخوره. غالبا اینها محتاج همراهی نیروها، مثل تشویق، کاری که فرعون برای سحره انجام داد برای اینکه اونها کارشون اتفاق بیفته و تاثیرگذار باشه، آوردن افراد فراوان در تشویق ساحران که ساحران تشویق بشن. تشویق شدن اینها نیروی مثبتی است در جهت کاری که ساحران میخوان انجام بدن. حالا اگه برعکس باشه و یک نقطه ضعفی و نقطه منفی برای اونها تحقق پیدا بکنه، مثل حالا این باز دوباره میره سراغ موارد درمان یا موارد ملاحظه، مثل جایی که مقابل این اجنه کافر اجنه مسلمان یا ملائکه در اون مکان حضور قوی داشته باشن، اینجا باز دوباره اینها قدرتشون مختل میشه. لذا بعضی اوقات مثلا اینها وقتی میخوان کاری رو انجام بدن میگن که من این کار مشکله، زمان میبره، الان نمیتونم انجام بدم، چون نیروی مخالف رو داره حس میکنه، متوجه میشه که الان تأثیرگذاری در این شخص یا تأثیرگذاری در این به اصطلاح مکان یه تأثیرگذاری فوق‌العاده دشواری هست، لذا یا نیاز به زمان طولانی داره، حتی ممکنه در زمان طولانی هم نتونه این کار انجام بده چون نیروی مخالف وجود داره، یا نیاز به امکانات بیشتر و ابزار بیشتر و دسترسی‌های بیشتر داره که اینها کار رو برای او در واقع خراب میکنه و مانع از انجام کار اون میشه.
بسیار ممنونم از شما استاد عباسی. فکر کنم در خلال فرمایشاتتون بیننده ها آروم آروم پی بردن که راه مقابله هم با یک همچین قضایی به چه صورت است. پس قدر متیقن قضیه این است که وجود داره این کارها و اعمال بر قدرت های ماورایی که ادعا میکنند هست، ولی اینکه حالا در مورد تک تک مصادیقی که مدعی هستن صادق باشه یا نه که جای تأمل داره دیگه.
قطعا جای تأمل داره، یعنی اینها عرض کردم این دو سه موردی که عرض شد خدمت بینندگان عزیز در واقع نهایت چیزی است که اینها امکان انجام دارن، اما اینکه واقعا بتونن یک مرتبه عالم رو برهم بزنن، یعنی یه تأثیری بذارن که کلا عالم برهم بخوره، اتفاقات عجیب و غریب رقم بزنن، یا اینها بعضی ها میان که آقا فرد رو تهدید به قتل مثلا میکنن با به واسطه یه نیروهای ماورایی، مثلا آمدن و خواستن شخص رو، نه اجازه و امکان یه همچین کاری رو مطلقا ندارن، ممکن است شخص به ذهنش بیاید که در معرض مثلا تهدید قرار گرفته با به هر حال تصرفی که در ذهن او انجام میدن، ولی هرگز و هرگز از جنه کافر امکان آسیب زدن جسمانی مثلا به فرد رو به این معنا ندارن به صورت مستقیم خودشون بخوام بیان آسیب بزنن. یه تغییراتی که اینها در عالم ادعا میکنن که ما تونستیم با علوم ماورایی یا میتوانیم با علوم ماورایی به وجود بیاوریم، اینها به اصطلاح حقیقی نیست و بسیاریش جای به حال تأمل داره. عرض کردم در این حیطه، چون در هر صورت همان گونه که ما عرض کردیم خود ابلیس که در واقع مافوق همه این امور هستش، خود ابلیس بنده خداست و فقط مهلت گرفته از خدا، و اون هم وقتی گفتش که تا روز قیامت، حضرت آیه قرآن خطاب الهی هستش که یوم الوقت المعلوم، یعنی تا روز خاصی، یعنی حتی از نظر زمان ابلیس این آزادی رو نداره که تا هر زمانی که دلش خواست تا آخرین روز این دنیا مثلا بتواند که قبل از قیامت باشه بتواند که مثلا افراد رو منحرف بکنه. برای او وقت، برای او محدوده ورود، این که در روز قیامت هم وقتی کسانی گناه خود رو به گردن ابلیس میاندازد، ابلیس میگه من فقط و فقط کار من وسوسه بود، کار من ایجاد اشتیاق بود، کار من تلبیس باطل با اون به عنوان و به شکل حق بود، من دسترسی نداشتم که من بخوام مثلا کاری رو به شما تحمیل بکنم، کاری رو به شما اجبار بکنم که امروز بخواد به اصطلاح گناه اون کاملا بر دوش من بر گردن من باشه.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. خب در ادامه توضیحاتی که استاد عباسی دادند، ما دوست داریم که در خصوص به هر حال تمثال هایی که از این موضوع استفاده میکنند برای جذب یا برای تاثیرگذاری یا برای ایجاد وحشت که استاد عباسی فرمودن از فاکتورهایی است که برای جذب استفاده میکنند، میخوایم بخشایی رو از برخی به هر حال فیلم ها یا بازی ها برای شما به نمایش بگذاریم. البته هفته گذشته به صورت مفصل دو هفته قبل توضیح دادیم در این مورد، امشب هم در خور بحثمون که نیروهای ماورایی و غیره هست قرار هست که مطالبی رو برای شما به نمایش بگذاریم، بعد ان شاء الله توضیحات استاد عباسی دریافت کنیم. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، در خصوص بخش هایی از فیلم هری پاتر، تصاویر از فیلم هری پاتر هست و به هر حال توضیحاتی که روش اومده با دقت ببینید و گوش بدید و استاد عباسی هم ان شاء الله موضوع رو تکمیل میکنند که به نتیجه گیری جامعه ان شاء الله از این بحث هم برسیم. کلیپ اول رو ببینیم.
مجموعه هری پاتر همانند کتب مذهبی از دنیای معنوی برای کودکان سخن میگوید، اما دنیایی که قدرت خود را از خدای واحد نمیگیرد. خدای دنیای خیالی رولینگ ترکیبی از خدایان گوناگون است، خدایان کوچک و بزرگی که هر کدام منشأ اثر در برخی امور است. خدایان دنیای خیالی رولو همان جادوگران و عناصر موجود در مجموعه هستند که به فراخور جایگاهشان در داستان توانایی انجام برخی امور را دارند، مانند استاد غلبه بر تاریکی، استاد غیب‌گویی، استاد دفاع در برابر جادوی سیاه و دامبلدور، رئیس جادوگران خوب و هزاران خدای کوچک دیگر. گویی انسان تنها محور موجود در این عالم و منشأ تمام امور است و اراده اوست که حاکم بر جریان زندگی است. در این مجموعه جای تعالیم هدایتگر پیامبران برای نجات بشریت را علوم و فنون جادوگری و جای انوار جلوه‌گر کتب آسمانی را انواع کتاب‌های عجیب و غریب نیمه زنده جادوگری گرفتند. همچنین تأکید می شود که بالاترین راه برای نجات انسان فرا گرفتن این فنون است. در دنیای جادوی رولینگ به بچه ها آموزش داده می شود در نیروهای تعریف نشده دستکاری کنند و آنها را در اختیار خود گیرند. مبنای وجودی دنیای سحر و جادو در این مجموعه صرفاً جهت دسترسی به قدرت و دانش پنهان است و این اشاره است به همان آیینی که برای تضعیف دین مسیحیت پا به عرصه وجود گذاشته و در این مجموعه به طور کامل قابل مشاهده است. مانند پررنگ تر بودن جشن هالووین در مقابل جشن کریسمس و نظایر آنها. با رواج این گونه فیلم ها و نمایش آنها در تلویزیون، گرایش به آیین های خرافی و شیطان پرستی و علاقه به جادو و جادوگری به طور روزافزون در غرب در حال گسترش است. به گونه ای که پس از پخش و انتشار مجموعه هری پاتر در غرب، گرایش به جادو و جادوگری به شدت رواج پیدا کرد.
بله، قسمتی از فیلم هری پاتر بود و توضیحاتی رو گرفتیم در خصوص جادو. در این مورد توضیح می‌فرمایید استاد؟
بله، ببینید فیلم هری پاتر میتونه به عنوان یکی از نمادهای رواج جادوگری در غرب باشه. این که ما عرض کردیم بحث جادو فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفته در دنیا و داره گسترش پیدا می‌کنه و به هر شیطان پرستی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهاش داره از بحث جادو استفاده میکنه. خب یکی از مصادیق اصلیش، چون در دو حوزه هری پاتر داره کار انجام میده، یکی در حوزه ارزم محضرتون که فیلم و یکی هم در حوزه کتاب. خب فروش وحشتناکی خود کتاب مجموع داستانهای هری پاتر داشته که من یه بررسی کردم حدود 61 زبان زنده دنیا تا حالا ترجمه شده و بیش از 250 میلیون جلد کتاب فروش داشته تا حالا. واقعا شوخی نیست و این داره تزریق میکنه این تفکر رو که رفتن به سمت استفاده از نیروهای ماورایی و جریان جادو و سحر، که خب این فیلم پر است از این جریان تا حالا. این به الان به حدود 8 گانه هری پاتر که جزء پرفروشترین ها شد، مجموعه هزینه ای که کردن ظاهرا 1 میلیارد دلار هزینه کردن برای ساخت این فیلم ها مجموعاً تا به حال و 7.7 میلیارد دلار فروش داشته در دنیا. یعنی واقعا یک رقم سرسام‌آوریه که فقط این فیلم ها تونسته فروش داشته باشه و میبینید که چه مقدار جذابیت داره حتی برای کودکان خود ما، این کودکان حتی فارسی زبان، چه در ایران چه در خارج از کشور این فیلم جذابیت داره. اما مگر واقعا چه اتفاقی در این فیلم به وقوع میپیونده و چه مسئله‌ای در این فیلم وجود داره که این مقدار ما نسبت به اون حساس هستیم و عرض کردیم که به عنوان یکی از مبانی جادو داره اتفاق میفته؟ اولا که تأکیدی که در این فیلم وجود داره بر بی‌نیازی از اون نیروهای الهی، یعنی شما با استفاده از این نیروهای غیر الهی یا نیروهای شیطانی امکان هر کاری رو میتونید داشته باشید، هر اتفاقی رو میتونید رقم بزنید و این اتکای محض به خود، یعنی همون ترویج اومانیسم هستش که در فیلم اتفاق میفته و همین نیروهای شیطانی که در اینجا موجود هست. بحث دیگه بحث همین جادو و جادوگری که به صورت جدی آمده مطرح کرده و آموزش ها اصلا مدرسه جادوگری و این که در این مدرسه جادوگری فقط و فقط از طریق همین استادها می شود به تمام علوم دسترسی پیدا کرد، به تمام فوتوفنهای استفاده از علوم ماورایی و جادو میشه دسترسی پیدا کرد. این هم یک مورد هست. و باز نکته‌ای که بحث جایگزینی به جای خدا، خدایان چندگانه که تو این به اصطلاح فیلم کاملا مشهود هست که مثلا ما استاد خاص به اصطلاح برای حوادث داریم، استاد خاص برای یادگیری جادو داریم، استاد یعنی بر اتفاقات مختلف، همون گونه که گذشته این گونه ترویج می‌کردن در دوران جاهلیت، این گونه بود که بت‌هایی که وجود داشت در بین قریش یا در بین اقوام جاهلی، این بت‌ها کارکردهای خاص داشتن، بت باران داشتیم، بت رزق داشتیم، بت حوادث و بلایا داشتیم، بت فرزندآوری داشتیم، بت‌های مختلفی وجود داشت. در این فیلم شما می‌بینید که کارکرد استادها کارکردهای تخصصی هست که هر کدومشون یکی از کارکردهای الهی رو دارن برای خودشون رقم میزنن و به هر حال کار میکنن از این حیث. نکته دیگه بحث به هر حال اون شیطان و شرارت هست که همراهی با شرارت، استفاده از نیروهای شرور باز دوباره در این فیلم بسیار رواج داره که بازم این هم در رابطه با شیطان پرستی هست. و نکته دیگه به طور کلی کتاب‌های ادیان الهی، کتاب‌های ادیان جای خودش رو در این به اصطلاح فیلم به برای هدایتگری، برای استفاده، جای خودش رو به کتاب‌های عجیب و غریب با ویژگی‌های عجیب و غریب میده. بینندگانی که دیدن این فیلم رو، مثل اون کتابی که وقتی بهش مراجعه میشه از جلد اون کتاب چشم و به اصطلاح اعضای صورت به اصطلاح مبهم و کریه المنظری بیرون میزنه و این قابلیت سخن گفتن و قابلیت استفاده به این شکل رو داره. این هم یکی از حالا ویژگی هایی است که در این فیلم استفاده شده. و مبادی کلامی شیطان پرستی تو این فیلم مثل همین استفاده از شرارت و استفاده از قدرت های شیطانی و غیره، آمده با جادو و با عرفان کابالیست که پر است از اعداد، ارقام و استفاده از اینها در جهت راهبردها استفاده شده. و می‌بینیم که به هر حال شخصیت اصلی این فیلم داره با استفاده از این قدرت‌ها به همه آنچه که می‌خواهد میرسد و این ذهنیت در ذهن فرزندان ما ایجاد میشه که میتوان با اینها، که حالا دیگه من دیگه حالا اینجا خیلی باز نکنم که مثلا میرن و ویژه لباس هری پاتر مثلا بخرن، نمیدونم اون عصای جادوی مثلا هری پاتر بخرن و بعضی از کودکان و غیره تصورشون حتی برای این هستش که میتونن با داشتن لباس و عینک و به هر حال اون چوب جادویی شبیه هری پاتر بسیاری از امور رو به نفع خودشون تغییر بدن و رقم بزنن. یعنی از ابتدا کودک به جای اینکه بیاد و تحت اراده الهی قرار بگیره و بیاد از اراده الهی و استفاده از آنچه خدا در تعلیم او و برای هدایت او مقرر کرده استفاده بکنه، از ابتدا به فکر دور زدن همه اتفاقات عالم هست با یک چوب جادو و اتفاقاتی که در جادوگری رقم میخوره، آشنا شدن با مفاهیم کتابهای خاص جادوگری، اعداد خاص جادوگری و عرفان کابالا و مبادی و مبانی که در شیطان پرستی رواج داره.
متشکرم از شما استاد عباسی. بخش دیگری از تصاویر این فیلم رو با هم ببینیم، هری پاتر، چون مصداق بارزی است برای این لحظه نیروهای ماورایی و چون هدف اصلیش یکی از اهداف اصلیش هم به هر حال نوجوان ها هستن، این برنامه و این فیلم میتونه خیلی تاثیرگذاری حادی داشته باشه در جوامع، ولی خب باید در موردش روشنگری بشه. با هم دیگه قسمت های دیگر رو میبینیم. شما عزیزانم اگر سوالی دارید، مطلبی دارید در مورد نیروی ما برای در مورد این سحر و کارهای دیگری که انجام میدن، فکر کنم شما سوال براتون زیاد باشه، تماس بگیرید. امشب دوست داریم که و قصدمون این هست که زودتر تماس های شما رو دریافت بکنیم، برسیم چند تا تماس رو انشاءالله داشته باشیم و عزیزانی که میخوان از همین الان دیگه میتونن تماس بگیرن. کلیپ بعدی رو میبینیم، بخش دوم از فیلم هری پاتر رو، و انشاءالله باز استاد عباسی توضیح میده.
یکی از مهمترین مقوله‌های مطرح شده در این فیلم مبحث شیطان و نیروهای شر است که حضور آن در تمام مجموعه به وضوح مشاهده می‌شود. برای روشن‌تر شدن این مبحث لازم است که توضیحات مختصری در باب راهیابی کلمه شیطان به عالم سینما داده شود. سینما از آغاز پیدایش خود تا کنون از وجود نیروهای شر که شیطان نیز از مظاهر اوست برای ایجاد کنش تقابل در فیلم‌ها سود برده است. زیرا بدون وجود تضاد و مبارزه در فیلم‌ها دیگر حیاتی برای سینما باقی نمی‌ماند. مانند خلق هیولاها، آدم‌های بد، حیوانات وحشی عظیم الجثه، دایناسورها، موجودات فضایی بیگانه و مواردی از این دست. اما آنچه در این فصل مد نظر است مفهوم شیطان و وجود مشخصی اوست. واژه شیطان به معنای دور شده یا رانده شده از درگاه خداوند است. شیطان قدرتی است نابکار و بسیار بدکردار که به هر موجود گستاخ و سرکشی قابل اطلاق است. او مظهر خبث و شرارت است که موجب گمراهی و شرک و غرور نوع بشر می‌گردد. در کتاب مقدس مسیحیان شیطان را هلاک کننده و فرشته جهنم می خوانند و با القابی مانند ویرانگر، فریبنده و خصم یاد می کنند. او را پیشوای خباثت و ضد تقدس و عدالت می دانند که وجودش سرشار از تکبر و حیله و مکر است و دشمن خداست. در قرآن کریم است شیطان بزرگترین نماینده شر و بدی و نافرمانی به پروردگار خیش است. در این کتاب شریف به کرات به صفات شیطان و فریبکاری های او اشاره شده و همواره انسان را از پیگوی از او برحذر کرده است. با توجه به موارد ذکر شده مشخص می شود که این واژه در تمام ادیان الهی مورد نکوهش قرار گرفته و به پیروی از آن هشدار داده شده، ولی این یک حقیقت انکار ناپذیر است که هر زمان دین یک گام عقب نشینی کرده، غالبا اعتقاد به خرافه و توهم ده‌ها گام پیشروی کرده و به تبع رواج اعتقادات خرافی نیز که یکی از بزرگترین لشکرهایی است که پایه‌های هر اعتقاد و حکومتی را متزلزل می‌کند به اوج رسیده. انسان عصر حاضر که غرق در مظاهر تکنولوژی و پیشرفته است، روز به روز از دین دورتر شده و برای ارضای نفس خداجوی خود به آغوش خرافه پرستی و اوهام پناه آورده. پرواز است که شیطان پرستی یکی از مظاهر همین سردرگمی است. به عبارتی جوامع غربی که مظهر تمدن جدیدند، بر ستونی از خرافه و ترس بنا شدند تا شیطان در آن سکنا گزیند و سینما به عنوان مهمترین مروج فرقه الهادی شیطان پرستی توانسته با تمام ابزار قدرتمندش در این میدان پیش قدم باشد. تأثیرات فرهنگی رسانه‌های نظیر فیلم، تلویزیون، موسیقی و کتاب نقش بسیار بزرگی در کاستن از سطح آمادگی معنوی مردم ایفا می‌کنند. به گونه‌ای که شیوع جادوگری و شیطان پرستی و روح گرایی در غرب باور کردنی است. هدف اصلی از سحر و جادو در دست گرفتن کنترل افراد و اشیاء است و به نوعی نپذیرفتن نظم بنیادین الهی در امر خلقت. در مسیحیت از غیب‌گویی و جادوگری به عنوان نوعی بت‌پرستی یاد شده. در کتاب مقدس اذعان شده که جادوگری یکی از متعارف‌ترین ابزار شیطان برای غافل کردن انسان از خود است و جادو و افسونگری مستقیم و یا با واسطه آیینی شیطانی است. این گونه کارها به صراحت با آموزه‌های دینی یهود و مسیحیت در تناقض است. مطابق یک اعتقاد خرافی، شیطان مفهومی اهریمنی است که با قدرتی مخوف و ویرانگر در برابر اراده پروردگار قد علم می‌کند و با کمک پیروانش نسل آدمی را در معرض نابودی قرار می‌دهد. در آن گروه از آثار سینمایی که شیطان را از این منظر به تصویر کشیدند، انسان موجودی بی‌پناه است که به چنگال شیطان اسیر شده و هیچ امدادی از جانب پروردگار به او نمی‌رسد. لاجرم آدمی در نبرد نابرابر با شیطان یکه و تنهاست. در این میدان اراده خود او یا انسان‌های دیگر تنها سرمایه‌ای است که می‌توان به آن امیدوار بود. در سینمای کلاسیک شیطان بر اساس تقدیری ازلی در زمانی معین از زندان دوزخی خود رها می‌شود و برای انتقام گرفتن از نسل بشر معمولا در کالبد یک انسان حلول می کند و گاهی هم کودکان معصوم و خردسال را به عنوان میزبان خود برمی‌گزیند و آنان را به انجام اعمال شیطانی وامی دارد. بر اساس این اعتقاد خرافی، شیطان برای انجام شرارت محتاج کالبد آدمی است. برگاه انسان میزبان کشته شود و به صورت داوطلبانه خودکشی کند، شیطان جسم انسانی خود را از دست خواهد داد و ناگزیر دست او از آزار آدمیان کوتاه خواهد شد. این باور خرافی دستمایه آثار سینمایی متعددی قرار گرفته که فیلم‌های نظیر جنگیر، طالع نز و خوناشام از آن جمله. اعتقاد به این دیدگاه سبب می شود که انسان ها انجام گناه را امری جبری و غیر اختیاری به حساب آورند که اندیشه غلط است. در مجموعه هری پاتر، ولدمورت در کالبد استاد مدرسه هاگوارتس پروفسور کوریل زندگی می کند. در هری پاتر و حفره اسرار از وجود جینی برای انجام اعمال خود بهره می گیرد. ولدمورت در هری پاتر و جماعتش با استفاده از خون هری و گوشت بدن جادوگران مجدداً باز می‌گردد و وجودی جسمانی برای خود می‌سازد.
بله، فیلمی برها رازگونه از قدرت‌های ماورایی که داره معرفی می‌کنه و فراگیر، چون نقاطش که در خصوص نیروی ماوراییش طوری قرمز و چشمک‌زن نیست که شاید هر کسی دقیقاً درک بکنه که چه داره الهام میکنه این فیلم. استاد عباسی، دوست داشتم بیشتر در مورد این، حالا ورود پیدا کردیم به بحث هری پاتر، همین تا توضیح بفهمید المان‌ها و نمادهایی که درش استفاده شده، موضوعاتی که گفته شده، چون با مقدمه که شما فرمودید الان دیگه کاملا قابل درکه این مفاهیمی که در این فیلم گنجانده شده.
بله، ببینید، رولینگ برای ساخت این اثر آمد از یک سری از نمادهای خاص بهره گرفت که جذابیت، هم جذابیت اثرش رو بالا برد و هم به هر حال تونست اون حرف خودش رو در قالب این نمادها بیان بکنه. نمادهایی مثل مار، مثل جغد، مثل تکشاخ، مثل کلاه، مثل گربه، مثل اعداد، مثل آینه، اینها نمادهای ویژه‌ای هستش که میتونه اون اثرگذاری لازم رو بر بیننده و مخاطب خودش داشته باشه و از طرفی به راحتی به واسطه اونها حرف خودش رو بزنه. به عنوان نمونه، مار رو چیزی با عنوان نمادی از جهانی پیچیده در نظر گرفتن که به هر حال مظهر مرگ و ویرانی هست، بعد از اون طرف چون پوست اندازی میکنه به مفهوم زندگی و رستاخیز هستش و مار چنبر زده نمونه از تغییر و چون دائم ظاهر میشه و دو مرتبه غیب میشه، مظهری از امور پیشبینی نشده و به هر حال یک مرتبه وقوع پیدا کرده و غیر قابل پیشبینی هستش. باز از اون طرف به خاطر ارتباطش با نیروهای جهان زیرین، چون معمولا در این فیلم ها یک جهان زیرین که در زیر زمین هستش هم لحاظ میشه، که حالا میبینید اونهایی که به هر حال بحث های گنج و یافتن گنج و آثار مثلا باستانی و غیره مطرح هست، اینا همه مربوط به زیر زمین هست و مار هم باز خودش یک ارتباطی با این داره. بحث مقابله با نیروهای روحانی و دشمنی با نیروهای الهی هستش که نیروهای الهی غالبا نیروهای آسمانی هستن و اینها بیشتر توجهشون به خاطر بحث مار، خاطر زیر زمین، توجهشون به زیر زمین هستش. بعد از طرفی مظهر هیلگری هستش و زیرکی که در اون وجود داره. نماد دیگه که استفاده کرده نماد جغد هستش که خب جغد یه موجود دو خصلته هستش، هم پرنده خرد یا حیوان خرد هست و هم نماینده تاریکی و مرگ هستش، به ویژه در اعتقادات مسیحی، که این حیوان نماد شیطان و نیروهای تاریکی و اخبار شوم هست. من در خبری میخوندم که بعد از نمایش به هر حال فعال جغد در سری فیلم های هری پاتر در انگلستان، با اینکه در واقع ممنوع بود نگهداری جغد به عنوان یک حیوان خانگی، اما دیگه پلیس انگلستان نتونست حریف بشه و صدها و هزاران جغد به عنوان یک حیوان خانگی در درون قفس به خانه ها رفت برای نوجوانان و نوجوانان اون رو به عنوان یک حیوان خانگی در منزل نگه داشتن. باز در جای دیگه بحث اخبار شوم در رابطه با اون مطرح هست و همچنین نماد و نماشه نشانه یهودیایی هستش که اینها حاضر به مسیحی شدن نشدن. این هم یک به هر حال نماد که خیلی در این فیلم جغت استفاده شد و همچنان خود این به عنوان یکی از ابهامات است که چرا این مقدار خانم رولینگ در آثارش آمده از جغت به صورت گسترده استفاده کرده. نماد دیگه نماد گربه هست که خب بارها در این فیلم استفاده شده که این حیوان نماد نیروهای متغیر خورشید و افزایش و کاهش به اصطلاح ماه و عظمت شب هست که حالا در جریان جادوگری این حیوان دوست و محرم جادوگراست، یعنی ارتباط وثیقی بین گربه و جادوگری و نیروهای ماورایی ساحره ها وجود داره که خب در این فیلم خیلی به اصطلاح ارتباط داره. با بحث شیاطین و اجنه ارتباط وثیقی گربه داره. حالا اون بعضی از این خانه های خیلی قدیمی متروک درش فراوون گربه وجود داره و گربه رفت آمد میکنه و اینها به هر حال ارتباط با اجنه از جانب گربه وجود داره و این هم باز یکی از نمادهاست. یا از اعدادی که در این به اصطلاح مجموعه به کار گرفته شده، فراوان آمده از اعداد استفاده کرده. این هم یکی از موارد هستش که استفاده کرده، به عنوان مثال عدد 10 نماد موجود کامل و نماینده قانون هست، عدد 11 تجاوز از قانون و به مفهوم گناه و مخاطره گرفته شده ایشون استفاده کرده، خود عدد 6 یا به اصطلاح حرف 6 در حروف الفبای انگلیسی که F هستش اینها استفاده شده، عدد که به عنوان عدد شیطان هست یا عدد رمزالود 666 که عدد نمایانگر نیروهای اهریمنی هست و به صورت برعکس هم به اصطلاح خوانده میشه. در اساطیر عدد 9 به منزله نزول قدرت آسمانی بر جهان هست که این هم به هر حال شاید به همین خاطر سال 1999 منتظر یک رویداد عظیم بودن که وارونه 666 بود و به هر حال اینها اعداد فراوان این چنینی که اتفاق افتاد. جالب خود هری پاتر در یکی از قسمت‌ها 11 ساله است و در واقع اون تجاوز از قانون و عدد خاص برای خود سن آقای هری پاتر موجود هستش، یا اون خزانه که ارسیه هری پاتر درش نگهداری میشه عددی هست که جمع 666 با به عنوان مثال عدد 11 هست. اینها یا نماد تکشاخ در مجموعه هری پاتر به کار رفته که قبلا در رابطه با اون به اصطلاح صحبت شد و از نمادهایی است که در شیطان پرستی وجود داره و خیلی از نمادهای دیگه‌ای که آمدن اینها به صورت جدی در این فیلم، که این فیلم پر است از این نمادها و حالا اصل موضوعش هم که اصلا موضوع جادوگری، مدرسه جادوگری، تعلیم جادوگری و استفاده از این جادوگری برای رسیدن به اهداف خیلی بزرگ است.
شکرم از شما استاد عباسی عزیز. به هر حال بینندگان عزیز باید بیشتر دقت بکنیم، تعامل بکنیم در خصوص اتفاقاتی که در جهان اطرافمون داره میفته. هری پاتر معمولا به عنوان فیلم شناخته میشه، اصلا این بحث رمان‌های چندگانه است که نوشته شده، اما وقتی که به جنبه‌های بصری سمی بصری افزوده شد به این رمان، دیدید که چقدر تاثیرگذار بود. منکر تاثیرگذاری و انتشار وسیعش نیستیم. امیدواریم که برنامه ما باعث بشه که یک سرنخ‌های شما به دست بیارید، بهتر بتونید انشاءالله با جهان اطرافتون ارتباط برقرار بکنید و بفهمید اهدافی که در پس پرده کارهایی است که انجام میشه چه هست. حالا اون اهداف میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. کلیپ‌های دیگه‌ای هم آماده کرده بودیم برای شما بنویش بگذاریم. امشب کلیپمون تازه‌شون زیاد بود و حالا برای برنامه‌ام یه تعدادی از اون کلیپ‌های فراوانی که لازم بود رو آماده کرده بودیم، ولی دوست داریم بیشتر شنونده تماس‌های شما باشیم. سوالات متنوعی میدونم که دارید. یک سوال از سوالات شما و بسیاری از بینندگان عزیز در ذهن بنده هست، اگر شما مطرح کردین ان شاءالله می‌پرسم، اگر نه خودم در آخر برنامه سوال رو از استاد عباسی مطرح خواهم کرد. با هم دیگه میان برنامه رو ببینیم. کلیپ‌های بعدی ان شاء الله به مناسبت پخش خواهد شد از طریق شبکه جهانی ولایت. بعد از میان برنامه شنونده تماساتون هستیم. دوست دارم عزیزانی که سوال دارن اولویت بگذارن تماس گرفتن با برنامه از سیمان رو، بعد انشاءالله پاسخشون رو دریافت خواهند کرد. با ما همراه باشید.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى وهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شفاي سبيل أمين خدا مخبت جبرئيل كريمي كچرخ فلك طول روز ندانم کدام این سخن گویمت که بالا سریزم که من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم لم اثن الله على خلق في احمد اصطف من صدقا قد ادب ربي مرسله واكرم من ربي خلقا ابقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا
ممنونیم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. اون دسته از بزرگواران عزیزانی که احساس میکنن نمیتونن روی خط تشریف بیارن، سوالی که دارن رو بپرسن یا به هر دلیلی میتونن پیامک بدن به ما. اگر پیامکتون مرتبط با موضوع برنامه باشه، اتاق فرمان انشاءالله برای بنده ارسال میکنه و سوالتون رو قرائت خواهم کرد. آقای عادلی از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله.
خدمت استاد عباسی هم سلام عرض میکنم. از مشهد مزار میشم. یک سری کلاس های یک سری برنامه های بین ما با این افراد تو پارک برخورد کردیم. بعد اینا یک سری عقیده هایی دارن، عرفان عرفان های نوزور به ما یک کانال معرفی کردن به نام کانال تلنگور. بعد اینا صحبتاش جوری خیلی مرموزانه صحبت میکنن، مگه یک نقطه سیاهی تو قلب همه انسان ها وجود داره. نعوذ بالله پیغمبرم که بوده ایجوری، امام حسین ایجوریه. خیلی تو شعایر امام حسین شبه وارد میکنن. مثلا میگه امام رضا اگر ایمان بود اینا همه شیعه هست، چرا انگور زهرادوت خورد؟ این شبه ها را وارد میکنه. خیلی مرکز شم تهرانه. بعضی روز یک جور ذهنم درگیر شده با این مسئله. مگه قبلا ما تو یک کالبود دیگه بودیم، بعد زمانی که بیمریم دیگه تو یک کالبود دیگه. اگر آدم عشق داشتیم و آدم خوبی بودیم، کارهای خوب کردیم، تو یک کالبود بهتری. اگر نه تو یک کالبود حیواناتی مثل میمون اینا وقتی مودیم تو کالبود میره. مخواستم که این برنامه را یک برنامه در همین رابطه بذارید. خیلی ممنون.
موفق باشید انشاءالله. متشکرم از شما. چشم انشاءالله استاد عباس توضیح خواهند داد. تماس بعدی آقای سعیدی از ایزه هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز سلام و خسته نباشید خدمت آقای حسینی عزیز و استاد عزیز آقای عباسی. یه برنامه ماهواره چند سالی تو تلویزیون پخش میشه از بغلن خارج از ایران. بعد این برنامه راجب اسم برنامه بغلن تکنان هست، بکنم در دریانش باشید. بعد
اسم برنامه رو مجدد بفرمایید.
سلای ما زنگی دارن
آقای سعیدی عزیز.
آینه میتریم
آقای سعیدی بزرگوار. اسم برنامه رو میفرمایید؟
راز پنهان خانم
صداتون خیلی خیلی واضحه.
آقای سعیدی عزیز صداتون خیلی قطع و وصل میشه.
شما
صدا
من ضعیف
متاسفانه. صدا مشکل چون با تلفن همراه فکر می‌کنم تماس گرفتید مشکل رو برخوردین. اگر بله امکانش هست مجدد دوباره بگیرید شماره خط ثابتتون رو بدید آقای سعیدی عزیز که انشالله تا تماس بگیرید.
من بیرون از چیزم خط ثابت ندارم.
حالا مجدد بفرمایید اسم برنامه چه بود؟
قدرت پنهان.
قدرت پنهان
خانم قدرت... مینا مسی.
بله.
بعد این فرض هفته استاد دارن بعد میگه که آینه و شم بخرید تو هزینه میکنه. بعد هم بقولن هم وطنهای ما زنگ میزنن گنجایی رو براشون پیدا میکنه و از این مسائل. ما حقیقتش دیگه نظر اعتقاد یه چیزا ندارم، ولی خواستم بینم اینا سته
خب ظاهرا دیگه تماس ایشون قطع شد. امیدوارم عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با از طریق خط ثابت اگر باشه شماره خط ثابتشون رو بدن که تماس بگیرن باشون خیلی راحت تر هست تا اینکه ما با تلفن همراهشون بخوایم تماس بگیریم. آقا آرش از تهران سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مخلصی آقا مشتاق دیدار یا به عبارت مشتاق شنیدار. دلم اونم تنگ شده بود براتون.
در خدمتتون هستی.
زنده باشید. اشتیاق که دو سه تا نکته من میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
یکی ببین الان یکی دو روز پیشم یه سالگرد غیر رسمیه برای آقای کوروش میگرفتن دوستان. حالا ما کاری نداریم که ایشون ذوالقرنین هست یا نیست. در حال محترم هم حالا مسئله اینه که راجب نمادهای شیطان پرستی وقتی بحث میشه نماد فروهر رو که هموطنهای زرتشتی استفاده میکنن گاهی به اشتباه با تیه نمادهای شیطان پرستی مطرح میکنن میارن. این یه خورده ناجوبه.
خب ما این کارو کردیم آرش.
نه خیلی، ولی تو برنامه حاج آقای یزدانی من نتونستم تماس بگیرم. خیلی هم دوستشون دارم آقای یزدانی و
بله.
من احساس میکنم اگر بخوایم افتخار کنیم به برادرای افغانیمون یکیشون حتما آقای یزدانیه. مطرح شد تو برنامه ایشون. بعد خوب نه، روندش خوب پیش نه.
خب چی یعنی بود نشون دادن این نماد رو؟ چون من ندیدم اون برنامه.
نه تو برنامه شما اصلا از این نماد استفاده
نه. استاد یزدانی این نماد رو نشون دادن، گفتن نماد شیطان پرستیه.
نه نه بابا، تو شبکه شما نه، من میگم جایی که دارن نماد شیطان پرستی رو نشون میدن که مردم استفاده نکنن، یکیش بعضی وقتا نماد فراوهر رو نشون میدن.
حالا اونها اشتباه میکنن. باشه.
بعد از که من یه سوال دارم خدمتتون راجع به این آقایونی که الان تو عراق هستن، تو شمال عراق بهشون میگن ایزدی یا یزدی.
بله.
که اینا احترام میذارن شیطان به عنوان فرشته مقرب الهی یا ملک طاووس میگن. حالا ما یه مقدار اونجا بودیم و بر خوردیم بینشون. ارتباطشون با شیطان پرستا چیه؟ اینا حالا ایزدی میگن، خودشون میگن یزدی، چرا اسم یزید استفاده میکنن و آیا این اصلا شیطان پرستن؟ آیا مسلمون حساب میشه؟ حکم تعامل باشون چیه؟
چشم.
یکی این ارتباطی هیچی دیگه. مطلب آخر هم خیلی رفتی به برنامه نداره ولی مونده تو دلم بگم.
بفهمی
این بازم نتونستم من تماس بگیرم با خود برنامه که آقای عباسی عزیزم کارشناسشون بودن، راجع به موافقات عمر داشت صحبت میشد.
بله.
بعد این فقط یه جمله میخوام بگم، هر وقت داریم ما میگیم موافقات عمر، موافق در برابر کلمه مخالفه، یعنی کسی که با عمر موافق بوده با پیامبر خودش مخالفت کرده. یعنی دوستانی که میگن موافقات عمر، در واقع باید جملهشون اصلاح کنم میگن مخالفات پیامبر، این جایی که خدا با پیامبرش مخالفت کرده. همین آقا ما خیلی شما رو دوست داریم.
موافق عمر باشید آقا آرش، خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد. تماس بعدی آقای مرادی هستن از قصر شیرین. سلام علیکم و رحمت الله. آقای مرادی صدای بنده رو دارید؟
سلام.
و علیکم السلام، صدای گیرندتون رو صورت کامل
دارم. خوب هستین؟
موفق و معید باشید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای عباسی،
برادر بزرگوار
آقای حسینی، ان شاء الله زنده باشین. اول از همه من میخوام یه گریه از شما کنم آقای حسینی.
بفرمایید.
من بهتون زنگ زدم، خودم رو به اسم اهل سنت معرفی کردم، شما چون من اهل سنت بودم منو وصف کردین. چند بار من زنگ میزنم میگم من شیعه هستم، بعد وصف نمیکنین. این بار که من زنگ زدم خدایی سریع وصف کردین، گفتم اهل سنت هستم.
ما برنامه‌مون که شیعه سنی نیست که، برنامه عصر ایمان یا اصلا موضوع شیعه و اهل سنت نیست که به این خاطر واسه کنن. احتمالا تو این برنامه شما زودتر تماس گرفتید، تو نوبت قرار گرفتید، چون اصلا تو موضوع ما من فکر نمی‌کنم اتاق فرمان بگن با حسینی که اصلا سوال می‌کنید شیعه یا سنی هستید تو این برنامه.
نه نه خدایی اصلا سوال نمی‌کنن. من خودم چند باری زنگ زدم، نه به برنامه شما، به برنامه‌های قبل چند بار زنگ زدم گفتم من شیعه هستم، واسه نکردن. یک بارم زنگ زدم گفتم اهل سنتم، خدایی سری بس کردن. گفتم همون جوری که به برادران اهل سنت شما وصفشون میکنید، شیعه ها هم در کنارش وصف کنید.
حالا اولا که الان بحث شدیم آقای مرادی،
آقای مرادی
هم بحث هم الان بحث شدیم، هم بینندگان ما میدانن که بینندگان شیعه ما به احترام برادران اهل سنت و برای روشن شدن حقیقت چون به دنبال سوال و غیره می آیند، حتی حاضرن وقت خودشون رو، خیلی از بیننده ها خودش رو گذاریم، ما حاضرین وقت خودمون رو در اختیار از اهل سنت زنگ بزنیم تا حقایق روشن بشه، مطالب بیان بشه و اونها شما میزبانید در این برنامه ها و اونها میهمان هستن به این عنوان. اگر هم یه مولی واقعا تفاوت
مرادی از من دوست ندارم دیگه وقت برنامه با این بحث گرفته بشه. اگه سوالی دارید مطرح کنید.
آقای حسینی اجازه سوال ما بپرسم؟
در خدمتتون
هستم. زنده باشید آقای حسینی. اولا آقای عباسی خودشون استاد هستن، من می‌خواستم اینو بگم که اگه میشه از آقای علی اکبر رافیپورم شما دعوت به عمل بیارید. این مثل آقای عباسی خیلی سلیس و روان هستید، دارن آقای عباسی خدای خیلی قشنگ موضوع بیان میکنن، میشکافن. آقای رافیپور هم همینطور هستن. حالا شاید یه عده طرفدار آقای رافیپور باشن، حرفای اون رو اونا رو جدی بگیرن. مثلا من یکی مثل من طرفدار آقای عباسی هستم، خواهر من طرفدار آقای رافیپوره.
سیمه کوچکار که نیست نداره از طرفداری و غیره.
بله
بله چشم شد. ما استفاده کردیم از بزرگواران در این برنامه، باز هم استفاده میکنیم.
بعد آقای حسینی مذرد میخواب توی من تو عرفان‌های نوظهور هستش که تازه اومدن، یه چیزی اومده به اسم عرفان تصوفه.
عرفان حلقه
در مورد این توضیح بدین؟
چشم، انشالله لازم بشه اصلا برنامه مجزا در موردشون
بذارید اگه بیاد دیگه
تردم خواهش میکنم، بزرگواری در فنه باشه، خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد آقای مرادی دیگه تماس آخر باشن چون فرصت واقعا نداریم، حالا مطالب رو انشالله مطرح کنیم، اگر فرصت شد باز پیامکی اگر بود قرائت خواهم کرد. سوال خودم را هم یادداشت میکنم که مطرح کنم در آخر. تماس اول آقای عادلی بودن از مشهد مقدس، تماس بودن که در پارک با یه سری افراد آشنا شدن که اونا ظاهرا مروجین برخی از تفکرات و مکاتب انحرافی بودن، فرمودن که خیلی مرموز صحبت میکنند و شروع کردن از این عبارت که نقطه سیاهی در قلب هر فردی هست و غیره، که بحث رو به یک سری جاهای دیگه بکشون. اگر در این خصوص توضیح دارید بفرمایید.
بله، عرضم معذرتون، ببینید حالا این جریان انحرافی است در که در واقع به یک نقطه سیاه اشاره میکنن. بعضی از این جریان هایی که حالا در واقع مسیرهای انحرافی رو دارن میرن، ما اون چیزی که در اسلام داریم که همه ابتداعاً و ذاتاً و فطرتاً به هر حال پاک به دنیا می آیند، مگر اینکه بعداً دچار انحراف و خطا بشن. در مسیحیت کاملاً این برعکس است، همه ابتداعاً گناهکار به دنیا می آیند با قلبی سیاه و آلوده، و بعد از اینکه تعمید می گیرند اینها یک مرتبه سیاهی تبدیل به سفیدی می شود و از بین می ره. برخی از اینها آمدن از این استفاده کردن که بله یک نقطه سیاهی در قلب هستش و افراد همه این نقطه سیاه هست و اگر کسی همراهی بکنه و اگر این کارا رو انجام بده این نقطه برجسته و پررنگ میشه، این انحراف هست که بگیم حالا بر اساس این اصلی که وجود دارد، یعنی یک نقطه سیاهی وجود دارد و ما فقط کاری که میکنیم اون رو برجسته میکنیم. نه، ما در وجود ما فطرت پاک وجود داره و از اون طرف هواهای نفس وجود داره و اینها سیاهی در قلب نیستن، اینها وسوسه هایی هستن که امکان لغزش رو ممکنه برای انسان فراهم بیارن. یه چیز دیگر هم ایشون اشاره کردن، گفتن که ما نمیدونم اگر خوب باشیم به کالبدی میریم و بد باشیم به کالبد انسان دیگه، خوب باشیم و اگه بد باشیم به کالبد مثلا حیوانی میریم. این بحث تناسخ هست که بسیاری از جنبش های معنوی نوپدید یا عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور گرفتار این قصه هستن، که انشاءالله در برنامه های آینده به زودی بینندگان رو منتظر باشن که نقدی که خواهیم داشت بر بحث بودیسم و زن بودیسم و بعضی از جریان های به اصطلاح شرق آسیا، حتما مسئله تناسخ رو و اینکه چه دیدگاهی دارن و ابطال دیدگاهشون رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد.
بله، آقای سعیدی از ایزه تماس گرفتن و من سوال دومشون اول مطلبشون رو بگم تا مشخص بشه قضیه از به چه صورت هست. برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای ادعا می‌کنن که یک سری قدرت‌های ماورایی رو دارن به نمایش می‌گذارن، گنجی رو برای یک شخص پیدا می‌کنن، یک بیماری رو از راه دور ادعا می‌کنن که شفا میدن، یا یک مشکلی رو از یک بیننده رفع می‌کنن بدون اینکه مشخص باشه اون بیننده به چه صورت هست. یه توضیح اگر در این خصوص بفرمایید استاد عباس.
بله، ببینید، از این کلاهبرداری ها در ماهواره فراوان اتفاق میفته. یک به هر حال خانومی هست که به مدد ندانستن بعضی از به اصطلاح افراد و همراهی بعضی از افرادی که به هر حال اطلاع کافی ندارن به گیر این افتادن و پولهایی دادن، حتی بله، ایشون آمد یک شبکه مستقلی به اصطلاح تأسیس کردش که در این شبکه این کار رمالی خودش رو به اصطلاح ادامه میده. و خیلی جالب هست که برای اینکه بتونه این کار انجام بده، مدعی هست که من 7 استاد دارم که اینها دعاهایی انجام میدن و مشکلات رو با این دعاها برطرف میکنن، و چیزی که نیاز داره برای انجام این کار یک آینه به اصطلاح 85 تا شمع گیاهی هست، یک آینه 100 ساله هست، چند متر پارچه ابریشم هست که هزینه اینها ناقابل میشه 35 میلیون تومان، که باید قبل از انجام مراسم دعا به حساب این خانم در آمریکا واریز بشه تا این دعا رو اون 7 استاد بشینن انجام بدن. و خب بطلانش از همینجا واضح که شما تماس بگیرید و از ایشون بخواید که اول اون گنج رو به شما نشون بدن و شما 35 میلیون تومان اونها رو اونها تهیه کنن انجام بدن، شما این 35 میلیون رو بعد برای اینها واریز بکنید، یا اگر میتونن برای رضای خدا به هر حال این دعا رو به رایگان انجام بدن. کسی که دعای عادی سادش خلاصه 35 میلیون تومان آب میخوره، حالا نمیدونم اینها آینه 100 ساله به این تعداد در آمریکا از کجا میارن؟ شمع گیاهی 85 تا، چند پارچه ابریشم و به هر حال این شیادی که به راه انداختن و پول میگیرن و میخوان مشکلات مردم رو به این شکل با رمالی که فقط و فقط کلاهبرداریه حل بکنه.
یه سوالی در مورد شخصی تحت عنوان خانم مینا مددی پرسیدن، اجازه بدید من این توضیح تخصص خانم مینا مددی
همین بود دیگه، همین
بله.
بود
یه نکته دیگه
اسمشو
که
نبردم شما فهمیدید
چون ایشون اسم واقعیشون مینا نیست و محترم مددی هست. من یه نکته رو میخوام به شما نشون بدم، همه بینندگان هست، حالا چون سوال پرسیده شد من فقط به این قضیه میخوام ورود پیدا بکنم. تصویر مانیتور بندر اگر اتاق فرمان به نمایش بگذاره ببینید، این سایت اینترپول هست، پلیس بین الملل، و ایشون تحت تعقیب قضایی است، خانم محترم مددی. همین تصویرش که مشخص، اونایی که دیدن میدونن در سایت اینترپول به صورت رسمی ایشون رو به عنوان مجرم و تحت تعقیب معرفی کردن. این یک بخشی از پرونده ایشون است. بماند اگر ایشون احساس میکنه خیلی قدرت ماورایی داره، خیلی قدرت داره، از راه دور میتونه کارا رو کنترل کنه، همین مطلب رو از سایت اینترپول میتونه برداره. نیاز نیست گنجی رو برای بیننده ها کشف بکنه، یک کارهای یک بیماری رو شفا بده، رمالی هایی که انجام میده. همین مطلب رو شما اگر میتونید بیاید از سایت اینترپول حذف بکنید، خودتون از تحت تعقیب بودن به عنوان کلاهبردار خارج بکنید از لیست اینترپول، همین برای همه کفایت میکنه. این هم پاسخ این برادر عزیزم که دیگه به هر حال بشناسن این افراد.
من یه نکته رو اضافه کنم دیگه، حالا شما اسم بردین، این خانم مددی که از به هر حال ادعاهاش این بود که من یه کالجی دارم و به هر حال استادی هستم و تحصیلات دارم و یه کالجی دارم که اینجا داریم فعالیت میکنیم. بعد مسئله پشت پرده زندگی ایشون وقتی مطرح شد، این روشن شد که ایشون اصلا سواد خواندن و نوشتن هم نداره و آمد برای اینکه این مسئله رو پاسخ بده یه کاغذی گرفت، مثلا من دارم اسم افراد رو به اصطلاح یادداشت میکنم، کسانی که به من دارن تماس میگیرن. بعد زمانی که در یکی برنامه فهم کرد دوربین خاموش شده، مثلا های ملازاده که خیلی اتفاق براش میفته، فهم کرد دوربین خاموش شده، اینها رو برداشت، مشخص شد که داشته نقاشی میکشیده، یعنی اسم افراد رو حتی نتونسته یادداشت بکنه. خیلی از کسانی هم که تماس گرفتن و پول واریز کردن، بعد حالا الان رفتن حتی مراجع قضایی شکایت کردن، حتی سندی هم ندارن که ثابت کنن، چون به حساب یک شخصی در آمریکا اینها آمدن یه پولی واریز کردن، هیچ قراردادی بسته نشده، هیچ سندی ارائه نشده و ظاهرا ایشون رفته دنبال آینه 100 ساله، هنوز داره میگرده برای مشتریای خودش و کاری هم برای اونها نتونسته انجام بده.
آقا آرش از تهران تماس گرفتن در مورد نماز فروهر یا فروهر که حالا دیگه یه مدت چون سقالت داره فروهر هم زیاد گفته میشه استعمال میشه، ایشون فهمیدن نباید به عنوان نماد شیطان پرستی استفاده بشه. خب ما هم که استفاده نکردیم به عنوان نماد شیطان پرستی در برنامه‌مون. همچنین ایشون پرسیدن، گفتن ایزدی ها یا یزیدی ها یا حالا هر چی اسمشون رو بخوایم بگذاریم، افرادی که در جبل سنجار هستن در عراق، اینها آیا واقعا شیطان پرست هستن؟ آیا الان افرادی که الان هستن شیطان رو به عنوان یک ملک مقرب میشه مثلا، تفکرشون به چه صورت هست؟
بله خدمت شما عرض میکنم، فکر میکنم در یکی از به هر حال اولین قسمت هایی که ما شیطان پرستی بدوی رو در همین بخش شیطان پرستی بودش اشاره کردیم به ایزدی ها و عرض کردیم که اینها در سابقه شون این مسئله وجود داشته که حالا به هر حال بحث پرستش شیطان و اعتقاد مثلا به شیطان و بحث ملک طاووس رو به عنوان اون عنصر اصلی و جزء اون هفت نماد و هفت در واقع هفت فرشته که در رأسشون ملک طاووس هست اعتقاد دارن. اما ادعا و این بحث وجود داره که بعد از ورود اسلام اینها آمدن بعد از به واسطه شیخ عدی آمدن مسلمان شدن و از این به اصطلاح آیین دست برداشتن و الان این به خاطر مجاورت با مسلمان ها کاملا نزدیک مسلمان ها هستن. حتی گاهی همونطور که عرض کردم عده ای از اینها بحث اسلام رو مطرح میکنن و نمیتونیم ما به ذرس قاطع اختلاف نظر در اطلاع ناس نمیتونیم به ذرس قاطع اینها رو کاملا نفی بکنیم و بگیم اینها واقعا به اصطلاح 100% امروز هم شیطان پرست هستن و این دیدگاه رو دارن پیگیری میکنن.
بسیار آقای مرادی از قصر شیرین تماس گرفتن، فرمودن که از آقای رائفی پور هم در برنامه استفاده بکنید. همچنین فرمودن که در مورد موضوع تحت عنوان عرفان حلقه در این خصوص توضیح بدید که نمیدونم حالا برنامه مستقل میخواید داشته باشید در این خصوص یا نه همین توضیحات مختصر کفایت میکنه؟
بله، حالا ما انشاءالله یک برنامه مستقلی در نقد عرفان حلقه، حالا هم دوستانمون برنامه هایی رو دارن تدارک میبینن در گروه علمی ادیان شبکه جهانی ولایت و مصوبه داره و داره پیگیری میشه و انشالله ما هم تقریبا همزمان با برنامه که اونها خواهند داشت سعی میکنیم حالا با یه مقداری تقدم یا تأخر ببینیم بحثمون به کجا میرسه در رابطه با عرفان حلقه برنامه رو داشته باشیم که واقعا یکی از اطلاعات هستش امروز توی جامعه ما، یک جریان منفی که اون شخصی که به حال به عنوان طاهری آمده و یک سری فعالیت هایی رو به راه انداخته و الان ما از آسیب دیدگان این قصه کسانی رو داریم که به حال کاملا واضح و بیان هستش که اینها گرفتار شدن و آسیب های بسیار جدی روحی و جسمی اینها از ارتباط با این عرفان حلقه و این جریان انحرافی داشتن که حالا انشالله برنامه سازی مناسب و طرح بحث بیشتر رو انشالله در برنامه خواهیم داشت
انشالله. اما سوال خودم که گفتم بپرسم، سوال خیلی از بیننده هم ممکنه باشه اما در لیست سوالایی که پرسیده شد وجود نداره، در مورد تأثیرات ماورای طبیعی که حالا وجود داره میتونن برخی از افراد داشته باشن استفاده منفی هم ازش بکنن توضیح دادید و فرمودید که این جریانات و این قضایا هست، قرآن هم به نوعی به سخن گفته در این خصوص. اگر افرادی هستن که مبتلا شدن به اعمالی مثل همین، به هر حال اسمش رو حالا طلسم بگذاریم، جادو یا هر کار دیگری که انجام داده شده در موردشون، یا اینکه نه افرادی هستن که زندگی عادی خودشون رو دارن، مثلا زن و شوهری هستن که زندگی عادی خودشون دارن، دوست ندارن ابتلا پیدا بکنن به این جریان و اتفاقات، اون دسته که مبتلا شدن چیکار کنن که بتونن رهایی پیدا بکنن، اون دسته که مبتلا نشدن چطوری میتونن پیشگیری کنن و جلوگیری بکنن از این اتفاق؟
بله، ببینید من اول اونها اون دسته ای که مبتلا نشدن و میخوان زندگیشون مصون باشه، چون عرض کردیم در آیه قرآن آمده بود که اینها ضرر نمیزنن الا به اذن الله، و اذن خدا جای شامل این قضیه میشه که قدرت شیطانی اونها و قدرت منفی اونها بر اشخاص غلبه پیدا بکنه، و این غلبه وقتی هستش که شخص محل نفوذ و ورود این قدرت‌های ماورایی منفی رو در خودش به اصطلاح باز گذاشته باشه و اجازه ورود بده. خب چه کنیم که این در واقع سدی ببندیم و یک حفاظی ایجاد بکنیم که اجازه ورود به روح و روان ما به اینها داده نشه؟ من چند تا مسئله رو عرض می‌کنم که اینها بخشش هم پیشگیریه، بخشش هم پیشگیری است و هم درمان، یعنی به نوعی به درمان هم کمک میکنه. اونهایی که من یه جلسه دیگه اشاره کردم، نصب آیت الکرسی در منزل، منتها آیت الکرسی چاپی نه به صورت نوشتار باشه، خود نوشته که با وضوع حالا خطات یا غیر نوشته باشه و قاب بشه در منزل نصب بشه، این به اصطلاح اثرگذار هست. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در منزل با صدایی که شنیده بشه در شروع هر کاری که ما داریم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و این با صدای بلند باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در به اصطلاح منزل و در محیط، حالا محیط کار یا منزلی که هستیم، اذان میکنم، اذان و اقامه نماز رو با صدای بلند نه با فریاد، صدایی که شنیده بشه خواندن، روزه اهل بیت یعنی ذکر مصائب اهل بیت و گریه بر اهل بیت در این منزل توسط اعضای منزل یا روزه‌ای که دیگران هم شرکت بکنن آورده بشه، چون این ویژگی خاص داره این آوردن ملائک به خانه است، چون وقتی که ما روایت داریم که روزه ذکر مصیبت اهل بیت میشه وارد ملائک به خانه میان، وقتی که ملائک وارد جایی میشن اجنه کافری که دارن این کار رو انجام میدن، این اجنه از این خونه دور میشن. نظافت منزل به گونه ای که این تار عنکبوت و اینها بر به اصطلاح منزل نباشه، لباس به اصطلاح نشسته در جای از منزل برای مدت طولانی باقی نمونه، که حالا این قدیم لباسا در واقع روزانه یا دو روزه بار مثلا شسته میشد و این میمونه، الان گاهی به خاطر ماشین لباسشویی یک هفته 10 روز لباس میمونه، این به اصطلاح آسیبزا هستش برای منزل. ظروف، شسته نشدن ظروف به اصطلاح آسیب ها از آسیب هایی هستش که نسبت به این قضیه هست. اوریان بودن در منزل یا در حمام به صورت کامل اوریان بودن، این هم مکروهه، هم این که این آسیب رو به اصطلاح ایجاد میکنه. تنها بودن در منزل، تنها خوابیدن در منزل باز از چیزهایی است که فضا رو فراهم میکنه و اساسا هر چیزی که منجر به ورود اجنه کافر میشه، مثل موسیقی که خلاف شرع باشه این منجر به آمدن اینها میشه، همون کثیفی که عرض کردم منجر به آمدن میشه، گناههای دیگر در این منزل منجر به آمدن میشه، نصب اشکال یا بعضی از اوقات حتی مجسمه بعضی از حیوانات رو در منزل نگهداری کردن اینها شامل میشه. بعضی از حیوانات مثبت هست مثل کبوتر یا مرغ و خروس، اینها مثلا خیلی از خونه ها امکانش وجود نداره آپارتمانی، اینها مثبت هست، اینها پیشگیری ها هستش که کمک به قضیه میکنه. یه سری راه درمان تخصصی هم وجود داره که باید به اهلش مراجعه بشه، نه به رمال، نه به کسی که ادعا میکنه، اگر کسی بتونه بگرده اون اهل رو پیدا بکنه، چون گاهی نیاز به دعای خاص یا اتفاق خاصی داره برای اینکه اون سر گشوده بشه. اما اجمالا اگر کسی حس میکنه وجود داره، این کارهایی که گفتیم انجام بده، هر روز اسفند و کندور در منزل دود بکنه که روایت داریم براش، و سوره جن رو هر روز بخونه، معوذتین هر روز، و ارزم خدمت تو صدقه دادن برای خودش و اعضای خانواده، آیت الکرسی، اینا هر روز اتفاق بیفته و بقیه این کارا هم انجام بده. اینها میکاهد یا احیانا باز میکنه گره رو، و اگر این اتفاق نیفتاد خب ممکنه اون کاری که انجام گرفته تخصصی تر باشه و نیاز باشه که یک شخص معتبری که میتونه این گره رو بگشاید، که حالا در گذشته بیشتر این افراد به صورت واقعی وجود داشتن، مراجعه ای باید اتفاق بیفته تا این به اصطلاح گره از کار این شخص گشوده بشه.
متشکرم
شما. خیلی خلاصه دیگه، شما میفرمایید وقت.
بله واقعا فرصت
ببخشید.
تموم شده، استایی میکنم.
سلام بود بعدم من
شما. بله حتما دوست دارم که به صورت مفصل حتی اگر نمونه از روایتش هم ببینیم که برای بینندگان قطعا جذاب خواهد. ممنونم از شما استاد عباسی. متشکرم از مطالبی که فرمودید. روشنگری بود در این خصوص. ممنونم از همراهی شما خوبان عزیزان. پیامک زدن به برنامه اصل ایمان رو فراموش نکنید. برای ما پیامک بفرستید. پیامکتون ملاحظه میشه، قرائت میشه توسط بزرگان و همکاران ما، به دست ما میرسه و انشاءالله هر کدوم از این پیامکتون لازم بود، انتقاد، پیشنهادهایی که دارید اعمال میشه در مورد برنامه. خیال شما راحت. التماس دعا دارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.